بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آل طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اوحى الله تعالی الى داود: یا داود لو يعلم المدبرون أني كيف اشتياقي بهم وانتظاري لهم وشوقي إلى توبتهم لماتوا شوقا وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي بالمدبرين عني فكيف إرادتي بالمقبلين إلي. دريقا كفصل جواني گذشت به لهو و لعب زندگانی گذشت. دریقا که بی ما بسی روزگار بروید گل و بشکفت نوبهار. کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بسی تیر و دیما و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. چرا دل بر این کاروانگه نهیم که یاران برفتند و ما در رهیم؟ بیام تا براریم دستی ز دل که نتوان براورد فردا ز گل. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ذکر صلوات بهترین ذکرهاست در همه اوقات و زمانها و مکانها، ولی در بعضی از زمانها سفارش خیلی بیشتر شده. در شب و روز جمعه روایات فراوان در فضیلت صلوات داریم. میدونید شب و روز جمعه بهترین ایام هفته است، سید الایامه. حتی در یک روایتی از پیغمبر خدا حضرت می‌فرماید فضیلت جمعه از فطر، عید فطر و عید قربان هم بالاتره، یعنی حتی از شب روز عید قربان و عید فطر هم جمعه افضله. منتها اون دو عید در طول سال یک بار هست، ولی جمعه چون تکرار میشه برای ما یک مقداری اهمیتش کم شده. سید الایام تعبیر شده از شب و روز جمعه، که مستحبات و اعمال بسیار زیاد در شب و روز جمعه هست، از دعاها، نمازها، صدقه دادن، صله رحم، غسل جمعه که ما گاهی معمولاً فهرست اعمال شب و روز جمعه را هم حوصله نمی کنیم در مفاتیح مرور کنیم یا نگاه بکنیم. منتها در میان مستحبات امام صادق سلام الله علیه فرمود ما من عمل فی الجمعه افضل من الصلوات علی محمد و آل محمد. در میان مستحبات شب و روز جمعه فرمود عملی افضل و بالاتر از این ذکر نیست. انشاءالله اهمیت بدید، هر چقدر که میتونید، حالا هزار تا بیشتر کمتر اهمیت بدید، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی افضل اعمال مستحبه بود، بقیه اعمال هم انشاءالله توش هست، یعنی ثوابی هست که اونها هم هست توش. یکی از برکات مهم شبهای جمعه و روزهای جمعه اینه که درهای رحمت خدا خیلی گسترده در شب و روز جمعه بازه، دعا زود مستجاب میشه، توبه زود قبول میشه. حتی مردن شب و روز جمعه یک فضیلتی داره، خود درست مردن، خوب موقع مردن، خوب جایی مردن، اینم خودش به اصطلاح یک عاقبت به خیری خوبیه. دهه اول محرم مسجد اعظم که منبر می رفتیم، وسط مجلس یکی از آقایون حالش به هم خورد، در حالت روزه و مسجد و بعد از جماعت و حرم، و خلاصه بردن رفقا کنار قبر آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، خلاصه در حال جان دادن بود، یعنی دیگه اورژانس هم اومد، ظاهرا نتونست براش کاری بکنه. خود همین که آدم درست عاقبت به خیر بشه، در حال معصیت خدای نکرده نمیره، در حال بندگی خدا و عبادت خدا. یه آشنایی بود در قم روز عاشورا، در موقع سینه زنی یا حسین یا حسین میگه به سینه میزد سکته کرد، و این خودش خیلی مهمه که انسان لحظه آخر به چه حالت، خدای نکرده کسی در حال معصیت از دنیا بره، و یا کسی که در حال بندگی خدا و در حال روزه، در حال دعا، در حال توسل، در حال نماز، در حال تلاوت قرآن، اینم خودش از خدا خیلی بخواید عاقبت بخیرید، امر مهمیه. تو روایات ما هست که شب و روز جمعه اینقدر مهمه که اگر کسی در شب و روز جمعه از دنیا بره، خدا فشار قبر رو ازش برمیداره. چون تو روایات ما هست که بسیار کم کسیه که مبتلا به فشار قبر نباشه. فشار غم، فشار جسمی نیست، فشار روحیه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میفرماید قبری که ما در فارسی میگیم حفره و چاله خاکی است که بدن رو درش میگذاریم، ولی در روایات ما منظور از قبر عالم برزخه. یعنی ما که میگیم فشار قبر، نه اینکه خاک جمع بشه بدن پرس بشه، ما که میگیم تو روایات ما القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، یعنی قبر باقی از باغهای بهشته یا چاله از چاله های جهنم و آتشه، منظور چاله خاکی نیست، عالم برزخه. یعنی بعد از مردن جسم ما در زمین دفن میشه، ولی روح ما طبق روایات میره توی یک قالب مثالی شبیه بدنه، یه مقدار لطیفه، او رو میبرن تو عالم برزخ، اون روح ما رو میبرن یا در باقی از باغهای بهش انشالله، و یا العیاذ بالله به خدا بی نهایت پناه میبریم تو چاله از چاله های آتش، تو شکنجه و عذابه. وقت تو روایات ما میفهمه نه جسمشو فشار بدن، حتی اگر روایاتی هم شما شاید ملاحظه کردید که فشار قبر برای بعضی اونقدر سنگینه که انک شیری که در کودکی از سینه مادر خورده برمیگردونه، این اشاره و کنایه از شدت فشار روحی و تعلم روحیه. ممکنه آقا شما یه مثال خیلی ساده بزنیم، ممکنه شما توی یک باقی جای خیلی خوب و دنج و جای تفریحی باشید، ولی از غصه دارید دق میکنید، خدای نکرده پیش آمد سختی شده باشه، یا بی اختیار گاهی آدم دلش میگیره که انه که آدم قلبش تو قفسه سینهش میخواد سنگکوب بشه از غصه ها، یعنی فشار روحیه. ممکنه کسی توی سلول باشه، توی زندان باشه، اما خیلی خوش باشه، راحت باشه، یعنی عذاب به روح وارد میشه در عالم برزخ. متوجه؟ جسم ما تو خاک خاکم میشه تا روز قیامت، ولی روح ما فشار روحیه. چه بسا افرادی که مثلا بدنشون پودر بشه، حیوانات دریا بخورن یا دارش بزنن، 6 ماه ممکن رو دار باشه، آیا این فشار قبل نداره؟ سوال نکیر و منکر نداره. چرا؟ او از روحش سوال میشه، با جسمش کار ندارن. یعنی اگر کسی فیلمی دستگاهی تو قبر بکره چیزی متوجه نمیشه، بدن تو قبر زنده نمیشه. اگرم یه کسی خوابی بیداری یا میگه تو قبر، اینا همش شبیهه، یعنی همون با روح قالب مثالیه. او تو عالم خواب یا مکاشفه میبینه که مثلا از این قبر آتش بلنده یا مثلا یک سگی وارد این قبر شد، ولی این قبر نیست، اون محل جایگاهشه. متوجه؟ اون خواب مکاشفه، ولی روایات ما میفرماد که روح میره توی قالب مثالی شبیه این بدن، از بدن جداست. وقت روایات ما میفرماد کم کسی هست که از فشار قبر در امان باشه. حتی تو روایات ما میفرماد پیغمبر خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، بعضی از عزیزانشون مثل حضرت رقیه، حضرت زینب از دخترهاشون از دنیا رفتن، حضرت بالا سر قبرشون ایستادن، اونقدر دعا کردن که خدا فشار قبر رو از اینا برداره. به بعضی از نزدیکانشون حضرت خیلی دعا میکردن، یا از اصحابشون، که یه وقت چون فشار قبر، مثلا کسی بد اخلاق باشه تو روایات ما هست مبتلا به فشار قبر میشه. داستان سعد ابن معاذ رو براتون زیاد گفتم، جای دیگه هم زیاد گفتم. سعد ابن معاذی که 90,000 فرشته در تشییع جنازه شرکت کردن، فیهم جبرائیل، فیهم میکائیل، خود پیغمبر بدون عبا، بدون کفش، به حالت عزا در تشییع جنازه سعد شرکت کردن. فرمودن سعد خدا رحمتت کنه، اگر تو زنده بودی جلو غصب خلافت رو میگرفتی. از این تعبیر و تعریف و مد شاید بالاتر ما نداشته باشیم. یعنی سعد ابن معاذ سید انصار، بزرگ مدینه بود، به قول امروزی ها اول ولایت مدار بود. اگر زنده میمان جانباز بود شهید شد، اگه شهید نمیشد قطعا میامد با حضرت امیر سلام الله علیه بیعت میکرد، و دیگه طرف مقابل حضرت ضعیف می شدن، نمی تونستن حضرت رو خانه نشین بکنن یا حضرت زهرا علیه السلام رو شهید بکنن. متوجه چی میگن؟ سعد خیلی نفوذ داشت، بزرگ مردم مدینه بود، ولی حضرت فرمودن که تقدیر تو این بوده که در زمان من از دنیا بری. این خیلی تعریف ها، ولی همین سعد با ده ها امتیاز خیلی بالا، خیلی بالا، امتیازهای خیلی بلند، خیلی داستانش تکون دهنده است. بهترین رزمنده بوده، سید انصار بوده، اول ولایتی بوده. فکر نکنی ولایتی هم که باشی اما صفات بد اثر داره، اخلاق تند اثر داره، مواظب باشیم الان خودمون رو اصلاح بکنیم. من این داستان سعد رو با بعضی از بزرگان مطرح کردم، خیلی چون تکون دهنده است. آقا سعدی که پیغمبر آوردنش تو مسجد، گوشه مسجد خیمه زدن، پرستاریشو کردن بعد از اینکه مجروح جنگی شد، و شخصیتی که برای هیچ کسی ما نداریم تو روایات پیغمبر پا برهنه در تشییع جنازه شرکت کرده باشه، جبرئیل و میکائیل بیاد، 90,000 فرشته بیاد. این تعبیرها رو حضرت لقد کنت شجن فی حلوق الکافرین، تو سفینه کلمه صد رفقا مراجعه بکنن، فرمودن ای صد خدا رحمتت کنه، تو استخوان در گلوی کافرین بودی، لو بقیت اگر باقی میماندی لکففت العجل الذی یراد و نسبه فی الاسلام، جلوی اون غاصب خلافت رو میگرفتی. خیلی عجیبه. و خب خود پیغمبر براش نماز خوندن، دفنش کردن. تو نماز خب حضرت میگه خدایا این میت رو بیامرز، خدایا جز خوبی ما ازش ندیدیم، اگر محسن فزد فی احسانه، اگر مسیح فتجاوزن. من با بعضی از اساتید و بزرگان گفتم مگه دعای پیغمبر آقا مستجاب نمیشه؟ مگه پیغمبر براش نماز نخونده؟ ما آرزو داریم یک سید، یک اولاد پیغمبر مثلا بگه این آدم خوبی بوده یا طلب مغفرت برامون کنه. بابا اول شخصیت عالم بیاد زیر جنازه آدمو بگیره. به حالت مصیبت زده فرمودن اینقدر فرشته ها شرکت کردن جا نیست، ازدحام ملائکه است. خیلی تکون دهنده است، خیلی تکون دهنده است. حضرت قبرش رو محکم کردن، فرمودن خدا رحمت کنه کسی که یه کاری میکنه محکم بکنه. میدونم بدن میپوسه، انه لا اله الا بلا، قبر میپوسه، بدن میپوسه، کهنه میشه، ولی خدا رحمت کنه که کسی قبرم درست میکنه کمش نگذاره، درست قبر درست کنه، محکم کاری کنه. روزنه قبر رو ازت محکم میکردم که اگر تا اینجا مسئله خاتمه پیدا میکرد خیلی شیرین میشد. خیلی ما صدر رو به عنوان یک الگوی بسیار برجسته برای همه عالم اسلام معرفی میکردیم، ولی خدا رحمت کنه مادر صدر رو اون لحظه آخر یه جمله گفت که یک پردهی و افشایی شد، پردهی رفت کنار، یک قضیه کشف شد. مادر شهید، مادر جانباز، مادر رزمنده، مادر سید انصار، خب خیلی افتخاره براش، به پسرش. برای هیچ کسی من نیدم، اگه رفقا دیدم بگم برام که برای مراسمش پیغمبر اینطور اهمیت بده. بعد از دفنش مادر صد گفت هنی ان لک الجنه، ای صد خوش به سعادت، بهش بر تو گوارا باشه. تا این جمله رو گفت پیغمبر مهلت ندادن. خیلی تکون دهنده است، خیلی تکون دهنده است. نمیدونم دلهای ما هم از این جریان تکون میخوره یا نمیخوره. تا این جمله رو گفت بهش بر تو گوارا باشه، پیغمبر خدا فرمود مه یا ام سعد لا تحتمی علی الله. مه یعنی اسکتی، ساکت باش. از کجا میگی پسر رفته بهش؟ از کجا میگی پسر رفته بهش؟ نخه اه، پسر من رزمنده شهید، شما زیر جبرئیل میکائیل اومدن زیر جنازش بهش فرمودن؟ نخه بهش نرفته. چرا؟ خود پیغمبرم تو روایت داریم تعجب کردن. تو بهار نگاه بکنید فکر میکنم جلد 22 باشه، حضرت فرمود مثل صد یزغت، یعنی مثل صد باید فشار قلب ببینه، یعنی کارش اصلاح نکرده باشه، درست نکرده باشه، یعنی باید اون فشار قلب ببینه، این روحش رو تو عذاب و شکنجه و فشار بگذارن. آقا چرا؟ چرا صد مبتلا به فشار قلب شده؟ حضرت فرمود لأن، عنایت بکنید این جمله یعنی یه مقداری کم، اگه زیاد باشه که پناه بر خدا. حضرت فرمودن لأن فی خلقهی مع اهلهی سوءن، یعنی یک مقداری تو خانه با خانوادش تون بوده. یه مقداری ها، خیلی حواسمون رو جمع کنیم ها. این برای فقط مردانش، برای خانوم هم از فرق نمی کنه. خانوم بد اخلاق باشه، آقا بد اخلاق باشه، تون باشه، یک مقداری تو خانه تون بوده، یه مقداری ها، نه زیاد. چون زیاد اگر باشه که همه ثوابا انسان از بین میره. اونا چندین روایت بنده پیدا کردن فنار لا محاله، لا خیر فی انها فنار، اونایی که همه وجودشون تندی و پرخاشگری و عصبانیت و بد اخلاقیه. خیلی تکون دهنده است. حضرت فرمودن که مبتلا به فشار روحی، به فشار قبر، به خاطر اینکه یه مقداری تو خانواده تند بوده. یه مقداری ها، نه زیاد ها. به خدا پناه میبریم. بنده با بعضی از بزرگان مطرح کردم آقا مگه پیغمبر براش دعا نکرد، طلب مغفرت نکرد، چی نکرد، چی نکرد، چی اینا مگه پاک نمیکنه؟ ایشون فرمودن چون بد اخلاقی حق و ناسه، حق و ناس رو باید طرف حلال بکنه. دلت با من هست؟ متوجه چی میگن؟ حق الله رو چرا خدا از طلب مغفرت میکنی؟ خود پیغمبر آخرین منبری که تشریف بردن که با حالت مریضی و بدن مسموم پاهاشون به زمین کشیده میشد، از مردم حلالیت طلبیدن، با اینکه ما معتقدیم قطعا عصمت کامل رو پیغمبر خدا داره. فرمودن مردم خدا قسم خورده از ظلم ظالم نگذره، اگه کسی گردن من حقی داره یا قصاص بکنه یا حلال بکنه. پیغمبر تعارف میکردن، شوخی داشتن، العیاذ بالله، العیاذ بالله، تئاتر بود، تصنع بود، حقیقت بود دیگه. حق مثلا تو روایات ما داریم که اول قطره‌ای که از خون شهید به زمین میریزه خدا گناهاشو میامرزه، اما خود روایات میگه الا دویون، بنده از شما 1,000,000 قرض کردم رفتم جبهه شهید شدم، دینم سر جاشه، باید یا وصیت بکنن یا ورثه بدن، ندن اونجا گیرم. بنده تو گوش شما زدم، مال شما، حق شما، آبرو شما، اون دویون باید شما حلالم کنی. شهیدم تو روایت داریم اگر اول قطعش که به زمین میریزه حق و ناسش در جای خودشه. تو حبسه سفینه نگاه بکنی، تو بهارم هست حبسه شهیدون، اینم روایت خیلی تکون دهنده ایه، حبسه شهیدون علی باب الجنه لثلاثه دراهم کانت لیهودیین، الله اکبر، که یک شهیدی رو در بهش زندان و حبسش کردن به خاطر یک مبلغ ناچیز 3 درهم به یه یهودی بدهکار بوده، گفتن تا بدهی حساب نشه حق رفتن به بهش نداری. حالا اونایی که مال مردم رو ولعتو میکنن و بالا میکشن و چک بی محل میکشن و فرار میکنن و یا میخورن و یا حساب چی میشه نمیفهمم، نمیفهمم. گفت به قول حافظ، میگن حافظ وقتی این شعر رو گفت بعضی تکفیرش کردم، گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. این روایت هم خیلی تکون دهنده است. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود بعد از نماز صبح پیغمبر خدا تا نماز رو سلام دادن روشون رو برگردوندن، فرمودن از طائفه بنی نجار کسی در میان شما نیست. تعجب کردن، پیغمبر معمولا تعقیب میخوندن و ازا فرخته فن سر، یعنی از نماز فارغ شدی مشغول تعقیب بشو، یه تعویل آیه اینه. ولی بلا فاصله روش برگردوندن، فهمیدن از طائفه بنی نجار کسی نیست. گفتن آقا چی شده، چی کار دارید؟ فرمود از این طائفه یه نفر شهید شده، او رو زندان حبسش کردن تو بازداشتگاه، دیشب روحش به من استغاثه کرده، یا رسول الله به داد من برس. چه خبر؟ عصد کرد یا رسول الله به خاطر 3 درهم از یک یهودی که پول گرفتم اینجا من زندانم کردم، حواسم نبوده سفارش کنم یا وصیت کنم یا یه جا بسپارم. اولا کسی که استغاثه به روح پیغمبر کرده شهید بوده، یعنی یه شخصیت فوق‌العاده بوده، شهید دیگه. دوما مبلغ بدهی، مبلغ ناچیز 3 درهم مثقال نقره بوده. سوم کسی هم که بهش بدهکار بوده یک یهودی بوده، مؤمن مثلا نابی نبوده که بگیم حالا مثلا یک مؤمنی بوده طرف حسابش، نخیر یهودی هم بوده. بعدم بیاد به پیغمبر التماس بکنه، استغاثه بکنه، او رو زندانش بکنن. آقا حق الناس رو خیلی جدی بگیرید، اگه 10 شب بنده راجع به حق الناس صحبت کنم من معتقدم کمه اینقدر. یعنی بنده اعتقادم اینه که اکثر قریب به اتفاق مردم غیر اولیای خدا و غیر از معصومین گیر حق و ناس گیر پدر، مادر، همسر، اولاد، مشتری، شاگرد، رفیق، دوست، غیبت، تهمت، حرف، آبرو، پول، حق. شلوغ‌ترین پاسگاه و موقف قیامت موقف حق و ناسه. اگر کسی حق و ناسش درست باشه خاطرش جمع باشه دیگه، بقیه گردن ها اونقدر سخت نیست، خیلی سخته دیگه. اول شخصیت عالم میاد روز آخر اون میگه منو یا حلال کنید یا قصاص بکنه کسی گردن، با اینکه ما معتقدیم سهو و خطا هم نداره پیغمبر. اون شخصی هم که ادعا کرد عصای شما به من خورده، علکی گفت، بهانه کرد این رو که مثلا لبهاش به بدن پیغمبر برسه، بدن پیغمبر رو ببوسه، بلکه بدنش با آتش جهنم سوزونده نشه، ولی اشتباهی علکی گفت. پیغمبر سهو هم نمی کنه، اشتباه به کسی نمی زنه. متوجه؟ حق الناس رو خیلی جدی بگیریم. بنده به اون بزرگ عرض کردم آقا مگه پیغمبر این همه برای صد دعا کرده؟ چطور باز فشار قبل؟ فرمود به خاطر اینکه این حق الناس، دل بچهش مثلا شکسته، دل خانوم شکسته، میگه این بابای ما بابای تندی بود. اگر جناب صد حلالیت طلبیده بود، اگر جناب صد مرهم به زخم زن و بچهش گذاشته بود و صاف کرده بود چاله ها رو، قطعا فشار قبر نداشته. ولی معلوم میشه تو دل اونها یه چیزی بوده که اینجا فشار قبرش درست شده. متوجه چی میگم؟ حواسمون رو جمع بکنیم عزیز من، عزیز من، خیلی اینو جدی بگیرید. اخلاق خیلی مهمه، خیلی مهمه. این داستانی که شهید مطهری نقل کردن از استادشون حاج میرزعلی آقای شیرازی رضوان الله تعالی، من از شاگردای حاج میرزعلی آقا اصفهان بودن که بعضی پیرمردا زنده بودن پرسیدم، نوه ایشون هم این داستان رو تایید کرده، نوه حاج میرزعلی آقا شیرازی، و خیلی از بزرگان تایید کردن که این داستان درسته چون واقعا تکون دهنده است. مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی که خب تو اصفهان معرف حضور بهتر شاید باشه براتون، مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرماید ایشون به حق عالم ربانی بود، در زهد، عبادت، گریه، موعظه، نهج البلاغه و انس با نهج البلاغه جدا شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. مرحوم آیت الله دیباجی که در قم بودن، ایشون فرمودن من خواب دیدم یک شب در اطراف کرج، خواب دیدم مردم اصفهان دارن میرن به طرف یک خانه‌ای. تعجب کردم، گفتم چه خبره؟ گفتن پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام اومدن منزل حاج میرزعلی آقای شیرازی. خیلی خوشحال شدم، گفت منم رفتم منزل حاج میرزعلی آقای شیرازی. رفتم دیدم یه طرف ایشون حالش بد، مریض، رو به قبله است، یه طرف بسترش پیغمبر خدا نشستن، یه طرف هم آقا امیرالمومنین علیه السلام نشستن و حاج میرزعلی آقا در حال حساب پس دادن به امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنه آقا فلان کار کردم، فلان کار، فلان پول گرفتم، فلان جا دادم. حضرت فرمودن من قبول کردم، همه رو تایید کردم. خیلی مهمه که امام تایید بکنه و حساب الخلق الیکم و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. بعد به حضرت عرض کرد که یه مقدار پول اضافه اومده، چیکار بکنم؟ بیت المال. حضرت اشاره کردن بده به آقای دیباجی. بعد میگه که وقتی حسابش تمام شد، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اومدن نزدیک، حاج میرزعلی آقا رو بغل کردن. حاج میرزعلی آقا تو سینه آقا امیرالمومنین علیه السلام شروع کرد به اشعار سعدی رو خواندن و گریه کردن. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، علی صباح قیامت که سر ز خاک برآرم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. این قصیده سعدی رو شروع کرد خواندن و گریه کردن، گفت حالا من در عالم رویا دارم میبینم. در بغل آقا امیرالمومنین سلام الله علیه روحش پرواز کرد و جان داد. دیگه از این بهتر میشه انسان در آغوش حضرت جان بده؟ آقای دیباجی فرمود من اطراف کرج رفتم برای تبلیغ، برگشتم قم، این خوابم یادم رفت. یه روز تو مدرسه فیزیه چند روز بعدش نشسته بودن در حجره مرحوم عاشق عبدالجواد جبل آملی رضوان الله تعالی علیه، یه نفر طلبه اومد گفت آقا ختم داره تمام میشه، شما نمیخواید ختم شرکت بکنید؟ گفتم مگه ختم کیه؟ گفت مگر خبر نداری حاج میرزعلی آقای شیرازی چند روز فوت کرده و آیت الله بروجردی براش ختم گرفته. گفتم کی فوت کرده؟ گفت مثلا شب سه‌شنبه. دیدم دقیقاً همون شبی که ایشون فوت کرده، من همون شب این خواب رو دیدم، یعنی خواب من رویای صادقه بوده. ایشون اصفهان فوت کرده، من اطراف کرج این خواب رو دیدم، خوابم درسته. که ایشون فرمود من وقتی این رو رفتم مدرسه فیزیه برای مرحوم آیت الله عراقی خواب رو نقل کردن، قبل از نماز آمده بود آقا نشسته بود، اونقدر آیت الله عراقی گریه کرد، بلند بلند گریه میکرد. طلبا گفتن آقا چی گفتی به آقا اینقدر گریه میکنه؟ گفتم یه هم داستانی، آقا گریه میکردن، فهمیدن که نمیدونین دم مردن به سراغ ما هم میان. خیلی این افتخاره که آدم در آغوش امیرالمومنین علیه السلام جان بده. مرحوم شهید مطهری میفرماید کسی که منو با دریا و اقیانوس بیکران نهج البلاغه آشنا کرد حاج میرزعلی آقای شیرازی بود، رفقای اصفهان منو تابستان آوردن اصفهان. یه روز من گفتم بریم درس نهج البلاغه، گفتم بگی نهج البلاغه هم درسیه، جوان بوده ایشون، گفت منو بردن در درس حاج میرزعلی آقای شیرازی، دیدم نهج البلاغه رو با همه وجودش معنا میکنه، مثل ابر بهار گریه میکنه، انقلاب عجیبی داره، خیلی حالات فوق‌العاده‌ای داشته حاج میرزعلی آقای شیرازی. وقت ایشون منو آشنا کرد و نوار ایشون، سخنرانی آقای مطهری و نوشته های ایشون سیری در نهج البلاغه است که چقدر از حاج میرزعلی آقا تعریف میکنه و شهید مطهری هم این داستان رو نقل کرده. حاج میرزعلی آقای شیرازی با همه عظمتی که داشته، که خانومش هم دختر داییش بوده و علویه هم بوده، خیلی احترام بگذارین ها، خیلی احترام بگذارین، خیلی 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 پیغمبر بدترین عیالها بعضی عیالشون بودن، ولی همش احسان و خوش اخلاقی و محبت میکردن. ما عیالات ما دوست اهل بیتن، مؤمنه هستن، خیلی باید هواشون رو داشته باشیم. حاج میرزعلی آقای شیرازی یه روز اومده بوده سر درس یا نهج البلاغه هرچی جلسه بوده، دیدن خیلی گرفته آقا، پکره. بعضی از شاگردای خصوصی به آقا میگن چرا گرفته ناراحتید؟ ایشون میفرماد که دیشب خواب عجیبی دیدم، خواب عجیبی دیدم. چه خوابی دیدید؟ فرمود خواب دیدم از دنیا رفتم، بدن من آوردن تشییع کردن، گذاشتن رو سکوی غسالخانه، قرص دادن، حالا یه تو خواب دارم میبینم، کفن کردن، تشییع کردن، چی؟ بردن در قبر، دفنم که کردم، وقتی تنها شدم اون همون عالم برزخ ها، دیدم که در کنار من یه سگیه به من داره هی حمله میکنه. البته یکی از شاگردایشون میفرمودن که این توضیح رو اگه جای منبر میری بده، سگی که ایشون میفرمودن نه سگ بزرگ هیکلی خیلی ناجور وحشتناک، از این سگای دست و پا کوتاه هست که پشمالوه در خارج زیاده، از این سگای کوچ سگ داریم تا سگ داریم خلاصه از این سگای کوچولو بوده، از این سگای کوچولو کنار من گاهی به من حمله میکنه، گاهی به من حمله میکنه. خب من ترسیدم، وحشت منو گرفت، چون ایشون روضه‌خوان امام حسین هم بوده، دستگاه امام حسین خیلی دستگاه عجیبیه، من معتقدم دستگاه امام حسین تبدیل کننده سیئات به حسناته، کسی وصل بشه بالحسین تسعدون و بهی تشبسون. ایشون روزخان امام حسین هم بوده، منبر میرفته روزه میخونده، گری میگه در حالا تو عالم رویا دیدم این سگ که به من حمله میکنه، توسل به امام حسین علیه السلام پیدا کردم، یا ابا عبدالله کمکم کن، به داد من برس، استغاثه کردم. گفت وقتی که استغاثه کردم آقا تشریف آوردن و این سگ رو از من دور کردن، این سگ رو... من دیگه راحت شدم، دیگه راحت تو عالم برزخ عذاب نداشتم، عذیتی نداشتم. بعد از خواب بلند شدم، دیدم که تو خواب بوده، هنوز فرصت هست، هنوز راست و سکی نمردیم، آدم خوبه. یکی از سعادت بزرگم اینه که قبل از مردن بهش نشون بدن. ایشون فرمودن که شاگردا از ایشون پرسیدن حالا خودتون به نظر خودتون تعبیر این خواب چیه؟ فرموده بود این خوابی که من دیدم، این سگی که به من، شاید گاهی یک مقداری تو خانه تندی میکنم همین باشه، مثلا حالا چای ما رو دیر آوردن، غذا دیر آوردن، یا مثلا لباسامون آماده نبوده، حالا گاهی آدم یک دادی میکشه، یه ذره تندی، یه ذره ها. و ایشون گفتون من همینم دیگه خیلی مراعات کردم، چون مراعات کرده تو دامن و بغل امیرالمومنین علیه السلام جان، حواسمون رو جمع بکنیم، مسئله خیلی جدیه ها، خیلی جدیه، اخلاق اینقدر مهمه. سعد ابن معاذ با اون همه امتیازها، چون حق و ناس، حق و ناس رو خیلی خیلی جدی بگیرید، خیلی جدی بگیرید. اگر تو همین دنیا کسی بتونه پاک بکنه و الا به آخرت نندازه، اونجا خیلی مشکله، خیلی مشکله. به خدا پناه میبریم. شب جمعه است و شب زیارتی قبر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دلها رو روانه کربلا بکنیم و استغاثه به آقا ابا عبدالله الحسین، مخصوصا این محرم و سفر خیلی استغاثه بکنید، خیلی التماس بکنید. یک کتابی اخیراً چاپ شده به نام روزنه‌هایی به عالم غیب، مال آیت الله خرازیه، انتشارات جمکلان چاپ کرده، داستانای خیلی جالبی اونجا نقل کرده، از بزرگان، از علما، که روزه چقدر مهمه. ایشون اون تو این کتاب آیت الله خرازی نقل کرده از قول آیت الله زاده آقای گلپایگانی، آسد جواد گلپایگانی، که همین دهه اول محرم یه شب ایشون اومدن پای منبر من توی یکی از تکیه‌های قم، از ایشون پرسیدم شفاهن که آقا این داستان درسته؟ فرمودن عین واقع همینی که ایشون نوشته درست نوشته. ایشون نقل کردن چون آیت الله زاده آقای گلپایگانی نوه آیت الله خویی رو داره، دختر آقای مستنبت رو داره که ایشون داماد آیت الله خویی بوده. ایشون نقل کردن که مرحوم آیت الله خویی فرموده بودن من در جوانیام که در نجف بودم، در جوانیام که در نجف بودم، یک وضع زندگیمون خوب نبود، توی خانه 30-40 متری زندگی میکردیم. خانه 30-40 متری دیگه معلومه یه اتاق بزرگه، یه کل خانه ما یه مساحتش 30-40 متر بود. خانم من به امام حسین چون خیلی علاقه داشت روزه زنانه گرفت در منزل، روزه زنانه گرفت. خب خانوما روزه که میان نیم ساعت یه ساعت جلوتر میان، یه دو سه ساعت بعدش میشینن حرف میزنن، حرفاشون هم تمام شدنی نیست، خلاصه وقت خیلی گرفته میشه. مرحوم آیت الله خویی هم میخواسته مطالعه کنه به درس و بحثش برسه، خانه کوچیک، اون رفت و آمد خانوم ها مزاحم مطالعهش بوده، چون دو سه ساعت وقت مثلا برای رفت آمد خانوما. به خانومش میگه که روزه تو مزاحم مطالعه و درس من، روزه رو تعطیلش بکن. روزه رو تعطیل میکنه. بعد از اینکه روزه رو تعطیل میکنه ایشون چشمش درد میگیره، چشمش درد میگیره، مدت چشم درد داشته، معالجه میکرده خوب نمیشده. بعد یه شب در عالم رویا خانومش خواب میبینه، به خانومش میگن که ما میخواستیم چشم شوهرتو کور بکنیم، چرا روزه امام حسین رو تعطیل کرده؟ متوجه چی میگم؟ اینو بنده از هم تو کتاب آیت الله خرازی نوشته، هم از خود آقازاده آقای گلپایگانی پرسیدم همین دهه اول. ما میخواستیم چشمه ایشون کور بشه، چرا روزه امام حسین رو تعطیل کرده؟ بهش بگو اگر میخواد چشمت خوب بشه بره تربت امام حسین علیه السلام به چشماش بماله، تو ما چشمش رو شفا بدیم. که آقا وقتی خانم ایشون از خواب بلند میشه وحشت میکنه و تربت میاره به مرحوم آقای خویی میده و ایشون هم میل میکنن خوب میشه، چشمش میماله یا میخوره خوب میشه و دوباره روزه رو شروع میکنن. مجلس امام حسین، روزه امام حسین خیلی مهمه، توسل به امام حسین خیلی مهمه، شبهای جمعه که زیارت. ببینید هیچ امام و پیغمبری عید قربان، عید فطر، شبهای جمعه، نیمه شعبان، شبهای قدر، هر مناسبت مهمی میگه برید مستحب و زیارت آقا ابا عبدالله علیه السلام. سلیمان اعمش میگه پنجشنبه ای بود تصمیم گرفتم برم برای زیارت قبر آقا ابا عبدالله علیه السلام. همسایه ای داشتم، همسایه من نمیدونستم که افکار وهابیت داره و مخالف زیارت و اینهاست. به من گفت کجا میخوای بری؟ گفتم دارم میرم کربلا برای زیارت قبر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. گفت ولش کن، زیارت اموات بدعته و هر بدعتی هم تو آتش جهنم. مخالفت کرد. من دیدم عجب عقیده فاسدی داره. گفتم من دیگه با این همسایه قطع رابطه میکنم، اهمیت ندادم، رفتم کربلا. شب جمعه رو ماندم خدا قسمت کنه. روز جمعه تو حرم آقای امام حسین سلام الله علیه بودم، دیدم همین همسایه من اومده داره گریه میکنه و زیارت و دعا و توسل صبر کردم. زیارتش تمام شد، گفتم رفیق چه خبر؟ تو که منکره، میگفتی زیارت بدعته. گفت دیشب خواب عجیبی دیدم. گفت دیشب خواب دیدم هودج‌های از آسمان داره میاد پایین. پرسیدم اینا کیا هستن؟ گفتن این آقا پیغمبر خداست، این آقا امیرالمومنین علیه السلام، این آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. دو تا هودجم دو تا بانوی مجللهی درش بودن. پرسیدم اینا کی هستن؟ گفتن این خانم بی بی فاطمه زهرا علیها السلام و اینم خانم حضرت خدیجه کبراست. چه خبره؟ گفتن اینا شبهای جمعه از عرش و آسمان به زمین میان، میرن کربلا برای زیارت قبر ابا عبدالله الحسین. هر شب جمعه ها دارم میرن اونجا. دیدم یک رقعه هایی، کارت های رقعه های تو هوا منتشر میشه، روش نوشته امان لزوار الحسین فی لیلت الجمعت من النار. یعنی هر کس شب جمعه بره زیارت ابا عبدالله، امان و برات آزادی از آتش جهنم بهش داده میشه. برات آزادی بهش میدن. گفت منم دست بردم یکی از اون برات ها رو بگیرم، دستی به سینه من خورد. گفتن تو که زیارت رو حرام میدونی، بدعت میدونی، تو به تو نمیدیم. گفت از خواب بلند شدم، منقلب شدم، گریه کردم و گفتم خودم رو به کربلا برسانم. آمدم خدمت آقا، توبه کردم و نیت کردم تا آخر عمرم در کربلا در جوار قبر آقا ابا عبدالله بمانم، از دنیا برم. جان عالمی به قربانت یا ابا عبدالله. مرحوم حائری مازندرانی این جریان رو نوشته، نوشته که ایام محرم بوده در کربلا، یک عالم بزرگواری خواب دید، خواب دید رفته تو حرم مطهر آقا ابا عبدالله، آقا روی اون صندوق قبر خوابیدن ولی بدنشون پر از زخم و جراحته، خیلی بدن پرد. میگه گریم گرفت منقل، گفتم آقا چقدر؟ فرمودین زخم و نیزه هاییست که بنی امیه و شیعیان بنی امیه به من وارد کردن. میگه من خیلی متاثر شدن، ایام دهه عاشورا بود، قبل از عاشورا این خواب رو دیدم. گفت مدتی منقلب بودم، بعد از عاشورا دوباره همون خواب تکرار شد. خواب دیدم رفتم تو حرم و توی زری آقا روی صندوق خوابیدن، ولی الحمدلله همه بدن زخماشون خوب شده. گفتم الحمدلله یا ابا عبدالله. فرمودن به خاطر اینکه شیعیان من برام گریه کردن، عزاداری کردن، اینا مرهم بوده برای زخمای من، زخمای بدن من خوب شده، اما دیدم رو قلب و سینه آقا دو تا زخم، این زخما خوب نشده. گفتم آقا چرا این زخما؟ فرمودن این زخما خوب نمیشه. گفتم آقا مگه این زخما چه زخماییه؟ فرمود یکی از اینها مال داغ برادرم ابوالفضل العباس، خیلی داغ سنگینی بوده. وقتی آقا آمدن کنار نهر علقمه، فبکا بکاءً عالیا، میگن تا اون وقت گریه بلند امام حسین رو کسی ندیده بود. جلوی دشمن آدم خیلی خودشو کنترل میکنه، اما اون صحنه دلخراش بدن قطعه قطعه ابوالفضل رو که دیدن، آقا بلند بلند گریه کردن. فرمودن یکی از اون زخمای دیگم که به سینم مانده قابل التیام نیست، از داغ فرزندم علی اکبره. داغ علی اکبر چه کرد با دل ابا عبدالله؟ این همه بنی هاشم، چون اول عزیز از بنی هاشم رفت به میدان علی اکبر بود، هنوز خیلی از عزیزانش هستن، اما حضرت در شهادت فرزندش این جمله رو فرمود، فرمودن علی جان رفتی و راحت شدی، اما پدرت غریب و تنها. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر ارادا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر ارادا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر ازاد و یک. اللهم انا نسألک و ندعوک به حق فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. حق همه حقداران گردن من ادا بگردان. در ظهور امام زمان من تعجیل بفرما. قلب مقدسش از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. همه من را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. ایمان و معرفت و ولایت کامل، اخلاق حسنه به همه ما کرامت بفرما. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، سرور معظم، مخصوصا سروران طلبه، عزیزان حوزه و دانشگاه در پناه امام زمان از خطرات حفظ بفرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب است.